بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که میدونیم نام خلیج فارس یک نام کهن تاریخی هست و بسته به تمدن ایران زمین داره، چرا که ملت ایران در کرانه های این دریا اولین ملتی بودند که به شکل رسمی تشکیل یک کشور و تأسیس یک دولتی رو داشتن به نام دولت ایران در هزاران سال پیش، و بنابراین این نام که آبراه پارس هست برگرفته از اون دولتی هستش که در اون برهه تاریخی در کرانه های این دریا شکل گرفت که دولت پارس یا دولت ایران بوده. اما بنده به عنوان محقق هرمزگانی توفیق داشتم که برای اولین بار در سال 92 و بعد از در واقع یک سری تحقیقاتی که انجام دادم به حدیثی از پیامبر اسلام صلوات الله و سلام علیه دست پیدا کنم در منابع اهل سنت، که اون حدیث در واقع نشون میده که عبارت بحر فارس یا دریای فارس 3 بار از زبان مبارک پیامبر اسلام جاری شده. در واقع این حدیث دارای 4 سند مختلف هست در 2 کتاب حدیثی اهل سنت مربوط به قرن 3 و 4 هجری قمری، نویسندگانش البته مال اون دوره هستن و دارای راویان متعددی هست که این راویان برخیشون راویان اهل سنت هستن و برخیشون راویان امامیه، و به همین دلیل رجالش رجال معتبر و شناخته شده هست برای رجال شناسان. در این حدیث پیامبر در خصوص دجال صحبت میکنن، گروهی وارد دریا شدن، در اون زمان یک سری اتفاقاتی بر اونها افتاده در دریا و وارد جزیره شدن و موجود عجیب و غریبی رو در واقع دیدن که میان داستان رو برای پیامبر تعریف میکنن، و در اونجا پیامبر تأکیداتی دارن در خصوص این داستان که خلاصه میشه به این عبارت که المدینه ما باب من ابوابها الا ملک مسلط و سیفه یمنعه و مکه و مثل ذلک ثم قال فی بحر فارس ما هو فی بحر روم ما هو ثلاثه. پیامبر توضیح میدن به اون گروهی که به دریا رفته بودن که اون اتفاق در واقع اون دیدن دجال در کدام دریا بوده یا در کدام دریا نبوده، یا در واقع به این عبارت که دجال در کجا زندگی میکنه یا در کجا زندگی نمیکنه، چون در روایت های تاریخی داریم که دجال در یک جزیره زندگی میکنه، به خاطر همین صحبت محلش به وجود میاد. پیامبر میفرمایند که در مدینه فرشتگانی با شمشیرهای آماده وجود دارند که از ورود دجال به این شهر ممانعت میکنن، و مکه تو مثل ذلک و مکه هم همینطور. ثم قال سپس فرمودند 3 بار، 3 بار فرمودند فی بحر فارس ما هو فی بحر روم ما هو ثلاثه. ترجمه این اصطلاح اینطوری میشه که اون اتفاق یا اون دجال در دریای فارس نیست و در دریای روم نیست. در اون زمان 2 تا دریا شناخته شده بوده، دریای فارس بزرگ، نه این خلیج فارس امروزی، بلکه دریاهای اطرافش رو هم در بر میگرفته تا دریای سرخ حتی، و دریای روم که دریای مدیترانه و دریاهای غربی باشه. البته این مای موصوله یا مای نافیه هم محل اختلاف هست، اما نزدیکترین ترجمه‌ای که میشه از این عبارت داشت ترجمه نفی هست، یعنی که وجود نداره یا نیست. به هر حال همونطور که عرض کردم این حدیث به عنوان مقدس‌ترین سند نام خلیج فارس توسط علمای اهل سنت و همچنین مراجع تقلید شیعه در قم مورد تایید قرار گرفت، و برای نخستین بار در تاریخ تشیع میتونم بگم توسط آیت الله علوی گرگانی فتوای صادر فرمودن ایشون مبنی بر در واقع عبارت بحر فارس یا نام خلیج فارس از زبان مبارک پیامبر اسلام جاری شده و پیامبر هم چیزی نمیگویند جز حق و حقیقت، لذا ایشون برای اولین بار در سال 93 فتوای صادر کردن که متن فتواشون هم منتشر شد در همون زمان. به هر حال ما در موضوع اصالت و حقانیت نام خلیج فارس هیچ گونه شک و شبهه‌ای نداریم.
زیبایی امواج آب‌های نیلگون، جزایر زیبا، فرهنگ غنی انسانی با آداب و رسومی کهن، خلیج فارس گهواره تمدن. رادیو خلیج فارس، صدای همدلی.
با آرزوی موفقیت برای همه محققان کشورمون. جزایر خلیج فارس متعدد هستند و کشورهایی مانند ایران، بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی در این خلیج گسترده جزیره دارند. ایران بیشترین سهم از مرز آبی مشترک با خلیج فارس را در میان همسایگانش دارد. طول کرانه ساحلی ایران با خلیج فارس با احتساب جزایر 1800 کیلومتر و بدون در نظر گرفتن آن 1400 کیلومتر است و زیباترین جزایر خلیج فارس در ایران قرار دارد. به پایان برنامه گهواره تمدن رسیدیم. برخلاف بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که میخواند با تحریف این نام سهم بیشتری از خلیج فارس داشته باشند، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای میفرمایند خلیج فارس یک دریای اسلامی و مرکز مهم انرژی برای همه جهان است. از اینکه رادیو خلیج فارس رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. تا سلامی دیگر، به سلامت و خدا نگهدار.
رادیو خلیج فارس. موج MW فرکانس 621 کیلوهرتز. موج FM فرکانس 94.2 مگاهرتز. رادیو خلیج فارس.
نسیم به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر شما که همراه نسیم به استقبال صبح و نور می روید و برای رسیدن آنان ندای صبر سر می دهید. آنگونه که بیازی می گوید بی تو سجا دلم از داغ شکایت ریش است، اینقدر هست که صبرم ز شکایت بیش است. صبر برای همگان آشناست، چون هم خصلتی است که خداوند فرمودان را داشته باشیم تا به یاری من بیاید و هم عملی شایسته تا بتوانیم کارها را آنگونه که باید انجام دهیم. استاد سخن سعدی شیرازی فرموده است صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چطور فرزند بزاید. و این حکایت صبر از همان حکایت هایی است که از هر زبان بشنویم نامکرر است، آنگونه که استاد شهریار فرموده است چو بستی در بروی من، به کوی صبر رو کردم چو درمانم نبخشیدی به درد خیش خو کردم. چرا رو در تو آورم من که خود را گم کنم در تو؟ به خود باز آمدم نقش تو در خود جستجو کردم. صبر را الگوی مانند حضرت زینب سلام الله علیها است که زبان گویای همه صابران واقعی است، هرچند خود یاری به جز خدا نداشت. آنگونه که سلمان ساوجی میگوید بیمار غمت را به جز از صبر دوا نیست. صبر است دوای من و دردا که مرا نیست. یا آنجا که استاد شهریار گفته است آسمان با دیگران صاف است و با ما ابر دارد، می شود روزی صفا با ما هم اما صبر دارد. و این حکایت ماندگار صبر است که همیشه برای من می ماند و می دانیم که نوبت به ظفر هم خواهد رسید. تنها باید صبر کرد، آنگونه که سعدی شیرازی فرموده است صبر بر جور رقیب چه کنم گر نکنم، همه دانند که در صحبت گل خاری هست. باشد تا صبر همه با ظفر به پایان رسد. تا درودی دیگر، بدرود.
این داستان سپند
سلام. چه اسم قشنگی داری آقا سپند.
شما هم دعوا داری؟ گوسفندا تو زمین شما اومدن؟
من که زمین کشاورزی ندارم. هم ولایتیات باهات بحث میکردن، اسم تو شنیدم. خدا قوت آقا سپند.
سلامت باشید.
بحثتون رو شنیدم. صبوری. از اخلاقت خوشم اومد. آدم که تو این طبیعت زندگی میکنه خوش اخلاق میشه دیگه.
شما از این تهرونیایی هستین که اومدین شمال گشت و گذار؟ ذوق طبیعت اینجا رو دارین؟ آره.
خانوم من صدیقه خانوم نوه دختری آقای برهانی رستم کلاهیه.
آشیخ برهانی؟
بله. خانوم من علی رستم کلاست.
نشناختم تو.
اسم من محسنه.
آه حاج محسن. هی یه چیزایی شنیدم.
اسم تو شنیدم ذوق کردم، چون یه ثمره زندگی دارم اسمش سپند.
اسم بچه تو؟
حاصل عمر.
سپند شما چند سالشه؟
جوونه، هنوز اول راه.
کاروبار داره یا مثل من بیچاره است؟
تو گله گوسفند داری، بیچاره نیستی.
هی بابا، گله کمال من نیست.
داری هدایتشون میکنی سپند؟
دلم میخواد ول کنم برم شهر، یه کار دیگه ای داشته باشم.
این طبیعت با این همه نشونی از خلقت خدا رو ول کنی کجا بری آخه؟
شما تو شهر زندگی میکنین، کار میکنین، ولی تفریح میان اینجا. من چی؟
تو اینجا میتونی تفریح کنی، زندگی کنی، کار کنی. خب بگو ببینم گوسفندات چطوریه که اینقدر حرف گوش کن هستن؟ داشتن میرفتن سمت زمینی کشاورزی، یه سود زدی همه جمع شدن. سفن جان
حاج محسن
جانم
ببخشید، من نمیدونم شما چی کارین. شنیدم وقتی اینجا هستین اهالی اینجا زیاد میان سراغتون، اما من تا به حال ندیده بودم اتون.
من معلم فیزیکم. تو درس خوندی صدام؟
ای بابا، من اصلا هوش و حواس برای درس خوندن ندارم، ذهنم برای درس خوندن خوب نیست. تو مدرسه نمره نمی آوردم، دیگه مدرسه نرفتم، با خنگم دیگه.
ای بابا این چه حرفیه؟ خنگ یعنی چی؟ از گوسفندا چی میدونی آقا سپن؟ چیه این گوسفندا برات عجیبه؟
مثلا این که میتونن خودشونو درمون کنن. این گیاهایی که برای ما ارزشی نداره برای اینا درمونه.
خب
حتی میخورن که یه وقت مریض نشن، به بچه‌هاشون هم یاد میدن.
دیگه چی؟
چه فایده داره از گوسفند حرف بزنیم؟
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست.
شما معلم فیزیک این شعرم میخونه؟
وقتی فیزیک میخونم تازه یه ذره از سر عالم با خبر میشم. اون وقت دلم میخواد شعر بخونم، شعر بگم. میدونی سپن؟ میدونستی گوسفندا مثل ما آدم ها احساسات دارن؟ ترس، عصبانیت، کسالت، ناراحتی، شادی. من حتی خوندم که گوسفندا میتونن بدبین و خوشبین باشن.
آره، ناراحت که میشن سرشون رو میندازن پایین، تو مواقع مختلف صدای مختلفی هم از خودشون در میارن. تا حالا که برام مهم نبوده. حالا شما شعر خوندین که
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست.
ای آقا، من دنبال اینم که روزیم بیشتر بشه.
دور و بر پر از نشونه است. برای اینکه روزی بیشتر بشه باید دل بدی، درستو تموم کنی، دیپلمتو بگیری، بعدم دانشگاه.
آقا گفتم که اصلا من
نه، اصلا قبول نیست. میخوای با هم رفیق بشیم باید یه قول و قرارایی با هم بذاریم.
آقا من چند سال درسو ول کردم.
منم چند سال جنگ بودم. وقتی از جنگ اومدم درسمو شروع کردم تا دکترا.
شما دکترا دارین؟
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آورد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شما را.
ای آقا شما از اینجا که بری همه چی یادت میره.
من سپندو هیچ وقت یادم نمیره. ما یه باغچه داریم، ارث پدری خانومم، میام سر میزنم توش، کار میکنم، هم دیگر رو میبینیم. کتاب خواستی، جزوه خواستی، هم خودم برات میارم. ولی سپند باید درس بخونی.
اون روزها که محور جمع دوستان بود، خب محسن دکترا نداشت، کارشناس ارشد بود و بقیه بچه هایی که باهاش کار میکردن مثل شهید مجید، شهید مسعود، اینها همه استاد تمام بودن، نه تنها دکترا داشتن بلکه استاد تمام. ولی این چیزی که حلقه وصف بود، هنر مدیریتی و اخلاق محسن بود. شاید به عنوان مهندس همه خطابش میکردن و مهندسی بود که محور دکترا بود. میفهمید، خوب میفهمید، فکر میکرد.
اون نگاه راهبردی که داشت. ما الان دانشمند هسته‌ای تو ایران کم نداریم، الحمدلله این صنعت انقدر جون گرفته، این علم انقدر توی ایران بالا گرفته و جلو رفته که دستاوردهای خوبی هم داشت. اما دانشمندی که متوجه باشه چی کار داره میکنه، یعنی صنعت هسته‌ای تبدیل میشه به همون قدرتی که حرفشو زدیم. خب شهید فخری‌زاده نماد این ماجرا بوده. چیزی که من شنیدم از خاطرات و صحبت‌های خود همسران خیلی از این شهدای هسته‌ای این بوده که پدر جمع بوده، پدر این شهدای هسته‌ای ما بوده و خب شایستگی شهادت هم داشته. این نگاه راهبردی که از شهید شهریاری، از شهید علی محمدی، از شهید رضای نژاد و از شهید احمدی روشن ما سراغ داریم، حاصل یک نگاه بالاتر و یک نگاه راهبردی‌تری که از طرف شهید فخری‌زاده تأمین می‌شده بوده.
سلام آقای دکتر، وقت داریم؟
سلام، بفرما آقا سید، بفرما.
خیلی وقتتون نمیگیرم استاد، ببخشید. استاد یه بحثی شد سر کلاس، احساس کردم از من ناراحتین.
ناراحت نه، بشین.
بله چشم. من استاد میدونم افکار و عقیده هام براتون جالب نیست، اما شما همیشه از تولید علم میگین. من نمیگم دست نیافتنیه، ولی خب وقتی یه علمی تولید شده ما دیگه دنبال چی هستیم؟
من فقط میخوام شما به عنوان دانشجوی فیزیک با نگاه تحلیلی، پرسشگرانه و غیر مقلدانه به سیر تاریخ فیزیک نگاه کنی.
خب پس تلاش امثال مکسول، فارادی و بقیه چی؟
به تلاششون احترام میذاریم، اما باید فکر کنیم چی شد که دو نیروی الکتریکی و مغناطیس به هم پیوست و الکترومغناطیس با چه توجیهی به وجود اومد؟ چرا انیشتن تلاش کرد همه نیروها رو به منشأ واحد بازگردونه؟
که موفقم نشد.
بالاخره دههای اخیر پیدا شدن کسایی که نیروی ضعیف رو به الکترومغناطیس پیوند بدن. چیه؟ احساس میکنم یکم سردرگمی.
خب استاد اگه سردر نمیارم از اینه که شما همه چی رو میخواین به هم پیوند بزنین، فلسفه با فیزیک، فیزیک با قرآن، فیزیک با شعر. از یکی از دوستاتون شنیدم که در دهه 60 تو جبهه کردستان میجنگیدین و همون موقع همزمان برای همرزماتون نشست حافظخوانی هم داشتین. خب این نشون دهنده روحیه شماست. شما علاقمندین که همه چیزو به هم پیوند بزنین و میخواین که ما هم این پیوندها رو روش متمرکز بشیم، مثل تمرکز روی طبیعت.
خداوند درباره صفاتش تعبیرات ویژه‌ای داره. جبروتش همه چیزو پر کرده، علمش به همه چیز تعلق داره، به انسان نزدیکتر از خودشه، دیده نمیشه اما دور نیست. این دوری در عین نزدیکی چه دامنه مفهومی در نسبت‌های هستی با ما داره.
مثلا شما دنبال نقش فیزیک در معرفی خدا هستین؟
در شناخت خدا. اون وقت علم بیشتر به کارمون میاد. روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. ماندم سخت عجب که از چه سبب ساخت مرا، یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم.
بسید منم علاقه مندم که بیشتر بدونم،
ولی نباید منتظر باشی بقیه سیرابت کنم. چرا ما دست رو دست بذاریم و بقیه پاسخ ما رو بدن؟ تر پرسش های بی جواب تضمین پیشرفت علمه. همراه شدن فلسفه و فیزیک برای سیراب شدن بشره.
استاد میدونم که کار دارین، من وقتتون رو نمیگیرم.
گوش کن، علم بدون سوال روش نمی کنه سعید جان.
بله.
منتظر نباش بقیه پاسخ سوالات تو پیدا کنن. به خودت اعتماد داشته باش، با همین رویه پیش بریم سالهای بعد بقیه برای پاسخ گرفتن سوالاتشون باید بیان سراغ ما.
ما یعنی؟
ما ایرانی ها. چیه؟ لبخند میزنیم.
خب این مثل یه آرزو میمونه.
یه هدف سعید، یه هدف باید براش تر بریزیم. ببینم
بله،
از زندگی خفاشا چیزی میدونی؟
خفاش؟ نه نه.
یه مدت تو فکر خفاشا.
چرا خفاش استاد؟
خلقتش خیلی عجیبه، مثل بقیه خلقتای خدا، ولی میتونه برای ما کمک بزرگی باشه. بدبخت بذار و زندگی خفاش از سعید. خفاش با سرعت و مهارت در شب پرواز میکنه، حتی در تاریکی شدید بدون اینکه به مانعی برخورد کنه. خفاش در پرواز سری تنها از چشم کمک نمیگیره، مدیون دستگاه صوتی خاصیه
مثل رادار.
خفاش در پروازش صدایی از بینیش بیرون میده که کسی نمیشنوه. این صدا به هر چیزی که بر سر راه باشه برخورد میکنه و منعکس میشه.
شما دارین به رادارا فکر میکنین؟
به خلقت خفاش فکر میکنم. سعید جان، امام علی در خطبه نهج البلاغه درباره آفرینش خفاش صحبت میکنه سعید.
به همین دلیل فکر میکنین همه چی به هم ربط داره. از خطبه امام علی میشه به تجهیز رادار رسید.
به سپندم فکر کن. هوای سپندو هم داشته باش. خداحافظ.
چشم. با اجازتون استادم.
فخریزاده جایی رو به وجود آورد به نام سپند که اصلا اهمیت در اینه همه سپند رو در حقیقت خیلی مظلومه نمیشناسن. وقتی یک زمانی ایران به هسته‌ای نیاز داشت، کسی کمکش نمیکرد، خب آقای فخریزاده رفت تو این علم، کلی پیشرفت به وجود آورد، شاگردانی تربیت کرد. چند تا از دانشمندان هسته‌ای ما که شهید شدن باز شاگرد ایشون بودن. اما خب انقدر ایشون دانشمند مستقیم و غیر مستقیم از طریق شاگردانش تربیت کرده که به یک خودکفایی و رشد و بالندگی صنایع هسته‌ای ما رسید. وقتی او کار رو به سرمنزل مقصود رسوند، رفت برای علم بعدی بعدی بعدی. سپند رو به وجود آورد ایشون در طول کار و فعالیت حرفه‌ایش.
من در یک جمله بخوام بگم، من یک رو صد دیدم. این واقعا، یعنی من با اینکه من با ایشون رفیق بودم، ولی خب ایشون ملاحظاتو داشت، ملاحظات امنیتی رو داشت، ملاحظات حفاظتی رو داشت، با من رفیق 30 ساله خودش هم مراعاتی داشت، با اینکه من تو بالا پوزیشن های همتراز یا حتی مثلا شاید به نوعی مثلا همکاری جدی ایشون بودم، هیته بندی رو به شدت مراعات می‌کرد. به گونه‌ای که من نمی‌دونستم ایشون چی کار می‌کرده، که من عکسشون رو گذاشتم کنار خودم، الان موجوده یه عکس بزرگ، حالا نمیگم قدی ولی تقریبا نیم قدی، خیلی بزرگ، گذاشتم کنار خودم. صبح به صبح بهش سلام میدادم، گفتم واقعا دمت گرم حاج محسن که تو چه گلی کاشتی.
آقای فخریزاده کاری کرده در دنیا، تک و توک کشورهای ابرقدرت مثل آمریکا، روسیه و چین این کار رو کردن. اول از همه آمریکا یا روسیه این کار رو کرد. ببینید، ما واحدی داریم در پنتاگون که میره جدیدترین علوم و تکنولوژی تازه در حال شکلگیری رو از گوشه گوشه آمریکا یا جهان میاره، یعنی یا میخره از کسی که این تکنولوژی رو به وجود آورده، به اصطلاح رو لبه دانش راه میره، چیزی که تازه داره درست میشه، و اگر نتونه بخره خود اون طرف رو میاره با حقوق خیلی خوب، یا میدوزه بالاخره اون دانش و علم و فناوری رو صاحب میشه که دست دشمنان نیفته، دست خودش بیفته که بتونه ابرقدرتیش رو حفظ کنه. همین مدل کار در ارتش‌های روسیه و چین هم هست.
یکی از بی‌نظیرترین اسپکتروسکوپیست‌های هسته‌ای ایران میشه، یعنی به تعبیر استاد مشترکی که داشتیم آقای مرحوم دکتر پوری، تو فرص نظیر نداره این توی این زمینه، و حالا خود اون یه آدم به اصطلاح غول‌آسایی توی این مسائل بود، یه اکسپریمنتالیست بسیار ورزیده بود، مثل این آدم ما دیگه در کشور چرا؟ چون اون کاری که بهش سپردن، آزمایشگاهی رو در اختیارش قرار دادن، این طور هم نبود که تمامش رو